بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، مکاسب محرمه، توسط آیت الله فاضل لنکرانی، تهیه شده در سال 1382 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. بحث ما در روایاتی بود که دلالت میکرد بر اینکه احتکار یکی از امور محرم است. حالا قدر متیقنش رو بگیریم، هم از نظر مورد مثلا گندم و جو، و هم از نظر مدت مثلا چند روز، حالا یعنی بیش از چند روز. احتکار فی الجمله به حسب آنچه از روایات استفاده می شود محکوم به حرمته، با این قاعده سلطنت ناس علی اموالهم و بعد هم اصالت البراءه، اینها دلالت بر عدم حرمت می کنند. لیکن با وجود روایات خاصه و ادله خاصه نجایی برای اصالت البراءه وجود دارد و نه راهی و جایی برای عموم قاعده سلطنت ناس علی اموالهم. دیروز ما یک روایتی رو همینطور حفظی مضمونش رو عرض کردیم، چون آدرسش رو من ننوشته بودم. حالا آدرسش در ابواب و آداب تجاره، نه ابواب مالک تصوبه، نه ابواب و آداب تجاره، که اینم ابوابیست که صاحب وسائل در کتاب تجارت عنوان کرده. این صحیحه، عرض کردیم که مرحوم شیخ انصاری هم در بحث احتکار شاید به عنوان اولین روایت به این صحیحه تمسک می فرماید. ما حالا مفادشو همینطور حفظی دیروز عرض کردیم، ولی بهتر این است که هم جاشو مشخص بکنیم و هم خود روایت رو متنن بخوانیم، چون بعضی از نکات در متنش وجود داره. روایت در باب 28 از ابواب آداب تجارت، حدیث 3 که آخرین تقریبا حدیث این باب، روایت مال ابوالفضل سالم الحنات صحیح است. قال لی ابو عبدالله علیه السلام ما عملک، میگه از من امام صادق صلوات الله علیه سوال فرمود که شغلت چیه؟ قلتو حنات، به ایشون عرض کردم که من گندم فروشم. و ربما قدمتو علی نفاق، و ربما قدمتو علی کساد، گاهی از اوقات این شغل من حالت نفاق و رواجی داره، مشتری مثلا زیاد داره، خرید و فروش زیاد می شود، گاهی از اوقات هم حالت کسادی برای من پیش میاد، مشتری برای جنس من وجود نداره. اون وقت در این حالی که حالت کسادی و مشتری برام کم پیش میاد، فحبست و مجبورم که مثلا جنس رو همینطور در انبار نگه دارم و تقریبا حفظ بکنم جنس را. قال امام صادق فرمود: فما یقولو من قبلک فیه، اونایی که پیش شما هستند و از وضع شما اطلاع دارند، گاهی میبینند کسب شما رواج داره و گاهی از اوقات حالت کسادی داره و شما این جنس ها رو نگه میدارید، مردم قضاوتشون در باره کار تو چیه و چگونه نظر میدهند؟ قلتو یقولون محتکر، مردم در باره من عنوان محتکر رو تطبیق میکنند و عنوان محتکر به من میدهند. قال فقال، امام صادق سؤالی فرمودند، فرمودند یبی اهو احدون غیروک، آیا غیر از شما کسی هست که این جنس رو به مردم بفروشه و در اختیار مردم بگذارد، یا اینکه نه اصلا فروشنده‌ای وجود نداره تا جنس در اختیار مردم قرار بگیره؟ قلتو، میگه من خدمت امام عرض کردم، ما ابی و انا من الف جز ان جز آ، من از هزار قسمت و هزار جز یک جز رو هم نمی فروشم. این نه معنای این که از هزار قسمت یک قسمت رو هم نمی فروشم، ظاهر این است که مقصود این نیست که مشتری میاد و من مشتری رو رد می کنم و عمدن به مشتری نمی فروشم و معامله نمی کنم. این بنا خاطر این است که پیش از این مشتری نداره، یعنی اون مشتری که مراجعه میکنه از هزار خروار مثلا یک خروار، از هزار من یک من میخره، مشتری بیشتر از این مقدار رغبت به خریدن نداره، والا از نظر بایه هر مقداری که مشتری ارادش تعلق گرفته باشه، ظاهر این عبارت این است که هیچ مسئله ای از نظر فروش نداره. پس این عبارت تقریبا معناش اینه: قلتو ما ابی او انا من الف جز ان جز آ، معناش این نیست که من عبایه از بیع دارم. خارجن بیشتر از این برا من پیش نمیاد که از هزار من مشتری مراجعه میکنه، یک من خریداری میکنه، از هزار جز یک جز خریداری میکنه. قال لا بأس است، امام فرمودن نه، این مانعی نداره. وقتی که از نظر تو منعی از فروش وجود نداشته باشه، مشتری است که گاهی از اوقات برخورد میکنه و گاهی از اوقات هم برخورد نمیکنه، لذا تو مقصر نیستی و تقریبا عنوان محتکر بر تو صدق نمی کند. چرا؟ معنای جوابش اینه من که بای هستم از هزار جز یک جزشو بیشتر مشتری نمیخره از من، و الا معناش گفتم معناش این نیست که مشتری مراجعه میکنه و من نمیفروشم، بیش از این مقدار مشتری مراجعه نمیکنه. من این جوابه، جواب سوال حضرت هم همینه، وقتی که بیشتر از این مقدار مشتری مراجعه نمی کنه، خب یبی او احدون غیروک، این معناش چیه؟ معناش این است که اگر دیگری هم بخواد بفروشد مشتری وجود نداره. از هزار خروار گندمی که مثلا در اختیار منه، یه خروارش مشتری داره، برای بقیه مشتری اصلا وجود نداره. خب وقتی که برای بقیه مشتری وجود نداره، اینجاست که امام می‌فرماید لا بأس، این عنوان احتکار که نه در اینجا صادق نیست. ما عبی ها دنبالش هم بخونید آخه، همین کلیشو نگید ما عبی ها، ما عبی ها معناش این هست من نمیفروشم، اما ما عبی و انا من الف جز این جز آ، یعنی از هزار مثلا من یک من بیشتر نمیفروشم. گفتم دو احتمال داره، یک احتمال این که مشتری مراجعه میکنه و من نمیفروشم، این که نیست، مقصود این است که مشتری نداره، من هزار من گندم دارم ولی مشتری فقط مراجعه میکنه یک من گندم خریداری میکنه، این معنای ما ابی و انا الف جز ان جز آ، یعنی بیشتر از این مشتری در خارج وجود نداره. ولا از نظر من بایه، اگر فرض کنیم مشتری بخواد 500 جز از 1000 جز رو بخره، آیا این روایت، این عبارت ازش استفاده میشه که من نمیفروشم؟ میگم اگر یک جزءشو بخری میفروشم، اما اگر 500 جزءشو بخری نمیفروشم. از این عبارت این معنا رو میتونید استفاده کنید، یا اینکه نه، این کنایه از قلت مشتری و کمی مشتری است، در حالی که یعنی من آمادگی دارم برای فروش همه اینها و قسمت‌های مهم از اجزاء مال، معذالک می‌بینید از 1000 جز و 1000 من فرض کنیم یک من بیشتر خریداری نمی‌کنه، خب منم که نمی‌تونم الزام بکنم او را به خریدن. قال لا بأس، خب امام همینو میگن، امام همینو میگن، میگن نه احتکار نیست. وقت احتکار رو بعد خودشون معنا میکنه. قال لا بأسه، فرمودن سلام علیکم، این مانعی نداره. انما کان ذالک رجل من قریش، یعنی این مسئله احتکار که در کلام شما سائل مطرح بود، این مربوط به یک رجلی از قریشه که یقال له حکیم ابن حزام، بهش حکیم ابن حزام میگفتن. و کان اذا دخل الطعام المدینه اشتراه کلو، کار این حکیم ابن حزام این بود که وقتی که طعام وارد مدینه میشد، روی ثروت و تمولی که برای این وجود داشت، خب تمام طعام ها رو میخرید، ظاهرش اینه در اختیار خودش قرار میداد. تازه همینم به مجرد این معنا که طعام رو بخره، اونم مجموعه طعامی رو که وارد در شهر مدینه میشه، باز محقق احتکار نیست، زمینه احتکار تحقق پیدا میکنه. لذا داره فمر علیه النبی صلی الله علیه و آله فقال یا حکیم ابن حزام ایاکه ان تحتکر، یعنی صرف خریدن طعام ولو مجموع طعام های داخل در مدینه باشه، این محقق عنوان احتکار نیست، ولی میتونه این کس به دنبال این عمل خودش زمینه احتکار رو فراهم بکنه و این گندم هایی رو که خریده حبس بکنه، در صورتی هم که بعداً مردم نیاز پیدا میکنند در اختیارشون قرار نده، اون وقت عنوان احتکار تحقق پیدا میکنه. ولا ظاهر این روایت این نیست که به مجرد این که این تمام طعام های مدینه رو میخره یک جا، عنوان احتکار محقق میشه، زمینه‌ای برای تحقق احتکار محقق میشه. و لذا رسول خدا صلوات الله علیه به طور کلی هم نفرمودن به این، فرمودن ایاکه ان تحتکره، بپرهیز از اینکه احتکاری تحقق پیدا بکنه. یعنی حالا تو درست تمام گندمای مدینه رو خریداری کردی، ولی مواظب احتیاج مردم باش، اینطور نباشه که مردم روزی احتیاج پیدا بکنن به خریدن گندم و تو هم ابا و امتناع از خریدن این گندم داشته باشی. پس اینم معناش این نیست که به مجرد شراء الطعام کله عنوان احتکار تحقق پیدا می کند، زمینه احتکار موجود میشه. و رسول خدا تحذیرش کردن از اینکه به دنبال این کار یک زمانی گرفتار احتکار نشوی، نه اینکه این کار تو به نفس عنوان احتکاره. این شاید بهترین روایتی باشه که در این باب ذکر شده. یکی از روایات عرض می شود در باب 27 در باب 27 از همین ابواب تجارت، ابواب آداب و تجارت صحیحه است مال حلبی عن ابی عبدالله علیه السلام قال سألته عن الرجل یحتکر الطعام و یتربص به طعام رو حبس میکنه و منتظر این است که قیمت بالا بره و قلاء قیمت حاصل بشه. هل یسل و ذالک، آیا این معنا شرعاً جایزه یا جایز نیست؟ سؤال از صلاحیت و عدم صلاحیت حلبی می کند. قال ان کان الطعام کثیرا یسع الناس، اگر طعام در شهر و در محل احتیاج مردم زیاده به طوری که مردم میتونن از اون طعام کاملا استفاده کنن، فلا بأس به. و ان کان الطعام قلیلا لا یسع الناس، اما اگر طعامی است که به اندازه ضرورت مردم نیست، فانه یکره، عرض کردیم دیروز که در بعضی از روایات تعبیر به کراهت کردند، مقصود همین روایته، فانه یکره ان یحتکر الطعام ایا یحتکر الطعام و یترک الناس لیس لهم طعامون، کراهت داره که انسان طعام رو احتکار بکنه و مردم رو واگذار بکند در حالی که خالیه از طعام بماند. این تعبیر و یترک الناس لیس لهم طعامون لعله قرینه می شود بر این که مقصود از کراهت این کراهت اصطلاحی فقهی که فقها ما در مقابل حرمت دارن، مقصود این کراهت نیست. اصولا در روایات کلمه کراهت بر طبق این اصطلاح خیلی کم استعمال شده. کراهت در روایات مخصوصا با توجه به این نکته هم که بعد می فرماید و یترک الناس لیس لهم طعامون، که خب این متناسبه با حرمته که انسان مردم رو به یک حالی بگذارد که در حالی که ضرورت به طعام دارند ولی دستشون خالی از طعام باشه. این با کراهت اصطلاحیه فقهیه مناسبت نداره. پس این روایت هم ما میتونیم این رو دلیل بر حرمت قرار بدیم، ولو اینکه در این روایت تعبیر به کراهت شده. این هم یک روایت. روایت دیگر عرض می شود که در روایت ششم از همین باب 27 از ابواب آداب تجارت در روایت ششمش عرض می شود که روایت ابی مریم عن ابی جعفر علیه السلام قال رسول الله صلی الله علیه و آله ایما رجل اشترى طعاما فكبسه 40 صباحا، اگر یک مردی طعامی رو خریداری بکنه و بعد حدود 40 روز ای رو در انبار خودش انبار بکند و حبس بکند، یورید بهی قلاء المسلمین، و هدفش از این کار این باشه که به یک قیمت خیلی بالایی این جنس رو بفروشد، ثم باعه، بعد آمد و فروخت، فتصدق بثمنه لم یکن کفارتن لما صنع. می فرماین اگر تمام ثمن رو هم صدقه بده این کفاره این گناهی که انجام داده که 40 روز این گندم رو نگه داشته و هدفش از نگهداری 40 روز این بوده که قیمت بالا بره، می فرماین با اینکه حالا فروخته و به ثمنش هم صدقه داده ولی این صدقه کفاره این گناهش واقع نمیشه. این روایت خب از نظر دلالت ظاهرا کسی نمیتونه درش مناقشه بکند، برای اینکه این روایت خوب دلالت بر حرمت داره که میفرماید صدقه به تمامی پول این گندم هم نمیتونه کفاره این عمل محرمی باشه که این انجام داده. لکن یک بحثی مرحوم شیخ انصاری در رابطه با سند این روایت داره که من ای رو عرض می کنم و با اشکالی که در کلام ایشون به نظر من هست. ایشون می فرماید، خوب دقت بفرمایید این رو، در سند این روایت یک راوی واقع شده، عرض می شود علی ابن حسن فضال که یکی از عرض می شود که فضالیینه. علی ابن حسن ابن فضال مرحوم شیخ می فرماید امام عسکری صلوات الله و سلامه علیه درباره روایات بنی فضال، همینطوری که در رسائلم مرحوم شیخ عنوان کرده، امام عسکری صلوات الله علیه فرموده خذوا ما رواه و ذروا ما رآوا، اون چرا که بنی فضال به عنوان روایت میکنن شما اونها رو بگیرید و اخذ بکنید، بر طبق اون روایت تقریبا عمل بکنید، اما اون چرا که بنی فضال به عنوان نظر و به عنوان رأی و فتوا نظر میدهند، به لحاظ اینکه اینها فتحیه هستند و دارای یک مذهب حقی نیستند، خذوا ما ذروا ما رأو اون چرا که اینها میبینن و رأی و نظر میدن اینها رو رها بکنید. خب حالا این علی ابن حسن ابن فضال در سند این روایت قرار گرفته به ذمیمه اون چرا که امام عسکری صلوات الله علیه در باره روایات بنی فضال هم می فرماید خذوا ما رووا و ذروا ما رأوا. شیخ اون وقت اینطور می فرماید، می فرماید ما در جای خودش که حالا معلوم نیست کجام این مسئله رو ذکر کردن، شیخ می فرماید ما در جای خودش این مطلب رو ذکر کردیم که این عبارت امام عسکری صلوات الله علیه در رابطه با بنی فضال اهمیتش از اهمیت این تعبیراتی که در رابطه با اصحاب اجماع، خب یک عده‌ای هستند که ما اینها رو به عنوان اصحاب اجماع روایاتشون رو میپذیریم که چند نفری بیشتر نیستند، شیخ میفرماید تعبیر امام عسکری صلوات الله علیه درباره روایات بنی فضال از عنوان اصحاب اجماع بودن بالاتره. یعنی این بهتر دلیل بر این است که ما باید روایات اینها رو حتی اون بعدیاشون رو هم کاری نداشته باشیم به اینکه علی ابن حسن ابن فضال از کی روایت میکنه، که نه خذوا ما رووا معناش این است که اون چرا که روایت میکنن شما اخذ کنید، حالا از هر که میخوان روایت بکنن، ولو اینکه از نظر شما فرض کنید عنوانش مجهول باشه، وقتی امام میفرماید خذوا ما رووا اون چرا که بنی فضال به عنوان روایت میکنن اخذ بکنید، لذا اگر در سندی یکی از این بنی فضال واقع شد ما باید دیگه از بقیهش چشم پوشی بکنیم، اون بقیه برای ما مجهول باشه یا معلوم باشه باید بگذاریم کنار و روایت رو بگیریم و بعد طبق این روایت فتوا بدیم. و شیخ می‌فرماید اهمیت این عبارت از اصحاب اجماع بودن بالاتره، میگه فرماید ما در جای خودش این مسئله رو ذکر کردیم که معلوم هم نیست که مرحوم شیخ در کجا این معنا رو ذکر کردن، ولی اگر شما نظرتون باشه و در اون بحث بودید ما روایاتی را و تعبیراتی را که در رابطه با اصحاب اجماع کشی و دیگران ذکر کرده بودند اون عبارات رو آوردیم و در ظرف یکی دو روز برای شما خوندیم اون عبارات رو و دیدید که دقت در اون عبارات و در اون تعبیرات برخلاف اون چیزی است که توی ذهن من و شما از اول جا گرفته، که اگر یک روایتی به طور صحیح از اینها نقل شد دیگه اون بعدیاش رو ما ملاحظه نکنیم. ما گفتیم از تعبیرات کشی و امثال کشی این معنا استفاده نمی شود، و خوندیم عباراتشو دیگه نیازی نداره به این که تکرار بکنیم. حالا میخواییم عرض بکنیم این تعبیری هم که امام عسکری صلوات الله علیه در رابطه با بنی فضال فرموده که خذوا ما رواه و ذروا ما رآه، معناش این نیست که اگر در یک سندی یکی از بنی فضال وجود داشت از بقیه سند شما چشم پوشی بکنید و حکم به صحت بکنید. خذوا ما رواه معناش این است که اینا در مقام نقل روایت دروغ نمیگن. همین مقدار این بنی فضال با اینکه مذهبشون مذهب غیر حقه، ولی این خصوصیت رو دارن که در مقام نقل روایت این احتمال درشون جریان نداره که دروغ بگن. یعنی اگر یه روایتی رو روایت میکنند واقعا هم این روایت هست، اما اون کسی را که اینها ازش روایت میکنند اون کس رو ما نباید در حالش تحقیق بکنیم و باید حکم بکنیم به صحت روایتش. از کجای این عبارت ما استفاده کنیم؟ خذوا ما رواه یعنی اینا دروغ نمیگن. یعنی وقتی از زید چیزی رو نقل میکنن واقعا از زید نقل میکنن، اما اینکه زید چه حالتی داره، آیا حالت وساقت داره یا حالت وساقت نداره، این چه ارتباطی داره به اینکه راوی از زید بنی فضاله یا غیر بنی فضال؟ لذا همون مطلبی رو که ما در رابطه با اصحاب اجماع ذکر کردیم و گفتیم از تعبیراتی که در رابطه با اینها کشی و دیگران ذکر کردن بیشتر از این استفاده نمیشه که این اصحاب اجماع خودشون اجماع بر وساقتشون هست، همین مقدار. اما اون کسانی رو که این اصحاب اجماع ازشون نقل میکنند از اونا ما باید صرف نظر کنیم و حکم بکنیم به صحت روایتشون به نحو کلی، ولو اینکه اونایی رو که اینا ازشون نقل میکنند مجهول الحالند، ما این رو از این تعبیرات هیچ استفاده نمی کنیم. نه از اون عرض می شود تعبیر کشی و امثال کشی می تونیم استفاده کنیم و نه از این عبارتی که از امام عسکری صلوات الله علیه درباره روایات بنی فضال وارد شده. همه اینا دلیل بر این است که اینا در مقام نقل روایت خودشون دروغ نمیگن. این رو شما بگید دروغ نمیگن، اما وقتی داره از زید نقل میکنه زیدم روایتش درسته، این رو ما از کجا به دست بیاریم؟ اوها خب پس تحقیق میخواد، پس تحقیق میخواد، در حالی که در رابطه، خب شما نبودید اون بحث رو که ما کردیم در رابطه با اصحاب اجماع، ما عباراتشون رو خوندیم، از عباراتشون بیشتر از این استفاده نمیشه که این اصحاب اجماع خودشون مورد وثوقن، دروغ نمیگن. یعنی وقتی که از زید نقل میکنن اینطور نیست که از پیش خودشون در آورده باشن. اما زید چجوریه؟ این از زید چجوریه؟ ما از کجا بفهمیم زید خوبه یا نه؟ اون رو باید تحقیق بکنیم، حالش رو با دست بیاریم. خب بله میدونم اینا اینطوری میگن، تو ذهن من و شما همین بوده، تو ذهن من و شما همین بوده، از اول هم من و شما خیال میکردیم اینطوریه که اصحاب اجماع یعنی اونایی که تا اسمشون در روایت برده شد دیگه باید روایتو گذاشت، عرض میشود کنارو قبول کرد. این ها اهل فنن مگه عبارت داره؟ اینا عبارت داره آقا، تشی در گوش بده، گوش بده اینا رو ما بس کردیم، یه روزی تمام کلمات اصحاب اجماع رو آوردیم اینجا خوندیم برای اینا و ثابت کردیم که از این عبارات بیشتر از وساحت اصحاب اجماع هیچی یک قدم اضافه نمیتونیم استفاده بکنیم. اصحاب اجماع خودشون مورد وثوق هست، اما اگر از کسی نقل کردن باید رفت تحقیق کرد که اون کسی که اینا ازش نقل کردن آیا دارای وثاقت هستند یا نه. این همین مطلب در رابطه با بنی فضال امام عسکری نمیخوان بفرمایند که هرچی بنی فضال نقل کردن شما چشماتون رو ببندید، مثلا حالا در روایت ما فرض کنید از ابی مریم نقل کردن، حال فرض کنیم ابی مریم هم مجهول الحاله، همین بگیم شما کار نداشته باش ابی مریم درستی یا نه، همین که احمد ابن حسن ابن یا علی ابن حسن ابن فضال از ابی مریم نقل میکنه همین کفایت میکنه. از کجای تعبیر امام عسکری ما این معنا رو استفاده کنیم؟ خذو ما رواو یعنی اینا دروغ نمیگن در روایت، دروغ نمیگن، آدم های دروغگوی نیستن، اما اونهایی رو که ازشون روایت میکنن اگر مجهول الحالن ما بیاییم بگیم که نه حتما روایتشون معتبره و ما باید چشم پوشی بکنیم از ملاحظه به قول ایشون من قبل هم من السند، یا اینکه نه باید درباره اونها تحقیق کرد تا ببینیم آیا تحقیق منتهی به این می شود که اینها مورد اعتماد هستند یا مورد اعتماد نیستند. باز بعضی روایات دیگر هم هست در این باب.